بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 140مین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 172 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می‌فرماید: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. موضوع این آیه در مورد آن حوادثی است که بعد از غزوه احد رخ داد، وقتی که مشرکین با حمله غافلگیرانه خود از پشت سر به مسلمان‌ها 70 تن از آنها را به شهادت رساندند و تعداد بسیار زیادی را نیز زخمی کردند، قصد برگشت به مکه را داشتند. از مدینه خارج شدند و رسیدند به منطقه‌ای که به نام حمراء الاسد معروف است. در آنجا اتراق کردند و در این برهه زمانی با خود گفتند که ما که به نیت کشتن محمد به مدینه آمده بودیم، این هدف برای ما تحقق پیدا نکرد و محمد زنده است و ما چرا داریم برمیگردیم به مکه در صورتی که تعداد زیادی از مسلمان‌ها را کشته‌ایم. تصمیم این را گرفتند که لشکر را ساماندهی کنند و دوباره به مدینه حمله بکنند و تا محمد را نکشتند به مکه بر نگردند. شخصی از آنجا گذر می کرد و این وضعیت را دید و به ابو سفیان گفت که چه خبر است؟ گفت که می خواهیم دوباره به مدینه حمله کنیم. آن شخص این خبر را به مدینه آورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود آن وضعیت سختی که مسلمان ها داشتند اعلام کردند که لشکر ساماندهی شود و جز کسانی که در جنگ احد شرکت کرده اند کسی دیگر در این غزوه شرکت نکند، مگر جابر ابن عبدالله که به جای پدرش عبدالله ابن حرام که در جنگ احد کشته شده بود اجازه شرکت در این جنگ به او داده شد. لشکر ساماندهی شد و از مدینه خارج شدند، رفتند به طرف حمراء الاسد که در راه مکه باشد. خبر به ابو سفیان رسید و مشرکین با خود گفتند که اینها اگر از قدرت بسیار بالای برخوردار نبودند به دنبال ما از مدینه خارج نمی شدند، چون خودشون می دونستند که آغاز جنگ احد به نفع مسلمان ها بود و مسلمان ها مشرکین را شکست دادند تا جایی که شروع کردند به جمع‌آوری غنایم و مشرکین فرار کردند. ولی با آن حمله غافلگیرانه‌ای که توسط خالد بن الولید صورت گرفت، تونستن از پشت سر 70 تن از مسلمان ها را بکشند و پی به این مسئله مهم بردند که قدرت مسلمان ها بیشتر بود ولی حمله غافلگیرانه بود. به همین منظور وقتی که پیامبر با یارانش از مدینه خارج شدن به سوی حمراء الاسد به طرف مشرکین، آنها دوباره به این باور و یقین رسیدن که ممکنه اگر جنگی صورت بگیره مشرکین شکست سنگینی بخورند. خیلی سریع تصمیم به جمع‌آوری لشکر کردن و اینکه از این منطقه فرار کنن و برن به طرف مکه. جنگی صورت نگرفت، مشرکین فرار کردن، ولی آن نیت و آن اراده‌ای که مسلمان‌ها از خود نشان دادند، چون ممکن بود که جنگ هم صورت بگیره و صادقانه این حرکت را انجام دادند، پروردگار به پاس این حرکت این گونه از آنها در این آیه یاد می‌کند: الذين استجابوا لله والرسول. آن کسانی که ندای الله و رسولش را استجابت کردند. من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه ضربه های سنگینی بر آنها وارد شده بود و زخمی شده بودند. القرح یعنی زخمی، کسی که زخم و آسیب به بدنش وارد شده باشه در اثر جنگ دیگه قدرت جنگیدن دوباره نداره، نیاز به بهبود داره. با وجودی که ممکن بود هنوز زخمهای آنها خون می کرد، سریع دوباره خود را ساماندهی کردند و این کاری احسان کردند، یعنی کار بسیار خوبی انجام دادند که دعوت الهی را لبیک گفتند و تقوا و تقوای الهی را پیشه کردند و از دستور الله و از دستور رسولش سرپیچی نکردند، آن هم در این وضعیت سخت و دشوار. و ممکن بود در دل خیلی ها در چنین مقامی این پیش بیاد که ما که تا الانش 70 تا کشته دادیم دوباره بیریم با مشرکین درگیر بشیم، روحیه جنگی آنها ممکنه بالاتر باشد. ولی تقوای الهی را پیشه کردند و از دستور الهی اطاعت کردند. به همین منظور الله متعال در این آیه به این شکل از آنها یاد میکند که اجر عظیم، یعنی اجر و پاداش بسیار بزرگی برای آنها در نظر گرفته شده است. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. کسانی که مردم به آنها گفتند که مردم برای شما خود را جمع کرده اند، متحد شده اند. مردم اولی، الذين قال لهم الناس، ناس اولی که در این آیه اومده آن شخصی بود که وارد مدینه شد و به مسلمان ها خبر داد که مشرکین دوباره میخوان حمله بکنن. ان الناس قد جمعوا لكم، ناس دومی منظور کفار قریش، ابو سفیان و لشکرش. قد جمعوا لكم، خود را جمع آوری کرده اند، متحد شده اند، خود را ساماندهی کرده اند. فخشوهم، وضعیت اقتضا میکنه که شما از آنها بترسید، پس از آنها بترسید. فخشوهم، ولی به جای اینکه از مشرکین و سربازان ابلیس بترسند، فزادهم ایمانا، بر ایمان آنها افزوده شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. انسانی که ایمان در دل او ریشه کرده باشد و ایمان او عمیق باشد، تنها یک ادعا نباشد که با زبان آن را بگوید، چنین انسانی در سختی ها، در فتنه ها، در دشواری هایی که حتی بوی مرگ از آن بیاید، نه اینکه نمی ترسد، بلکه بر ایمان او افزوده می شود. به خلاف کسانی که ریشه ندارند، مثال آنها مثال شاخ و برگ در یک درخت است که اگر طوفانی بپا شود، باد شدیدی بوزد، سریع ساقط می شود و ریزش می کنند. این حالات در یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در مواضع مختلف حساس ثابت شده. اینجا در جنگ احد، در جنگ حمراء الاسد و در جنگ احزاب هم همین جمله رو داریم. ولما راى المؤمنون الاحزاب، جنگ احزاب 3 سال بعد از جنگ احد بوده، یا 2 سال، بین 2 تا 3 سال، وقتی که آن گروه های شرک و کفر را دیدند که با هم متحد شدند از همه جا، ولما راى المؤمنون الاحزاب، خب انسانی که در دلش ایمان نباشه میترسه و ریزش میکنه، ولی مؤمنین واقعی چه گفتن؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، گفتن این موضوع، موضوع مشرکین و درگیری با آنها، چیزی است که الله و رسولش به ما وعده آن را داده. وصدق الله ورسوله، و الله و رسولش راست گفتند. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و جز این که بر ایمان و تسلیم آنها، یعنی اینکه تسلیم امر الهی و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم بشوند، چیزی بر آنها افزوده نشد. این کسیه که ایمان در دل او ریشه کرده باشه. در سخت‌ترین شرایط نه اینکه ریزش نمی‌کنه، نه اینکه ثابت در همان وضعیت باقی میمانه، بلکه بر ایمان او افزوده می‌شود. قاعدتاً از لحاظ طبیعی وقتی یه فشاری وارد میشه باعث خرد شدن میشه، ولی اینا تقویت میشدند. با دیدن چنین مسائلی و درگیر شدن با چنین حالاتی بر ایمان آنها افزوده میشد. ولی کسانی که منافق بودند در زمان پیامبر، ادعای ایمان با زبان داشتند، هرگاه جنگی صورت میگرفت، لحظه ای که می فهمیدند دیگه وقوع جنگ حتمی است، خود را کنار می کشیدند و می ترسیدند و در جنگ شرکت نمی کردند و زندگی دنیا را ترجیح می دادند. و بالاتر از آن به کسانی که در جنگ کشته می شدند می گفتند که اگر با ما همراه بودند و حرف ما را گوش می کردند کشته نمی شدند. خدای آنها زندگیشان است. در حدیث آمده که تعس عبد الدرهم و عبد الدینار، گاهی اوقات انسان خداش میشه درهم و دینار، خداش میشه انواع پارچه، القطیفه و الخمیسه. این مثال هایی است که دلالت بر حصر نمیدهد. هر کسی ممکنه معبودی برای خود انتخاب بکند، ولی کسانی که معبود آنها اله بر حق است، در شدائد نیز بر ایمان آنها افزوده می شود. امروزه ما زیاد می شنویم که مسلمان ها دارن اسلام خود را از دست می دهند، گروه گروه دارن اسلام را رها می کنند، دیگه کسی به حرف خدا رسولش گوش نمی کنه، دیگه کسی به حرف علما گوش نمی کنه و هر کسی داره به سمتی فرار می کنه و هیچ رهبریتی نیز در این مسائل برای خود ندارند. یکی به صلیب، یکی به الحاد، یکی به آتش، یکی به خرافات دیگر، یکی شیطان پرست میشه، هر کسی به نحوی داره فرار میکنه. اینا چه کسانی هستند؟ اینا کسان هستند که ایمان در دل آنها ریشه کرده. در مقابل چه فشاری دچار چنین ریزش بزرگی میشن؟ آیا فشاری که بر آنها وارد شده مانند فشاری است که بر یاران پیامبر وارد میشد؟ آیا جان خود را در خطر میدیدند؟ آیا بوی مرگ را در مشام خود مییافتند که این گونه دارن میگریزند؟ در دو سه آیه بعد خواهد آمد که ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آن کسانی که با شتاب و عجله با سرعت به سوی کفر فرار می کنند باعث ناراحتی تو نشود، چون این یک مسئله است که واقعیت دارد، وجود دارد. انسان در زندگی پیوسته دچار امتحان است. با هر امتحان و آزمایشی حقیقت او ثابت می شود. کسانی که فرار می کنند به هر دلیلی، اینها کسانی هستند که ایمان در دل آنها ریشه نکرده، وگرنه محال غیر ممکنه کسی که ایمان در دل او ریشه کرده باشد دین خود را به هر بهانه و هر قیمتی بفروشد، هر چه باشد آن قیمت، هر چه باشد، حتی اگر پادشاهی تمام زمین باشد نمی فروشد. به انسان مؤمن واقعی اگر بگویند که دین خود را رها کن و ما پادشاهی تمام زمین را به تو خواهیم سپرد، تمام اموال زمین را در اختیار تو قرار خواهیم داد، ولی دست از دینت بردار، یک مؤمن واقعی محال غیر ممکنه که چنین کاری انجام بده. در فقر مطلق حاضر باقی بماند ولی دین خود را رها نکند. وقتی که بر ایمان آنها افزوده شد چه گفتند؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتند الله برای ما کافی است. حسبنا الله یعنی اینکه ما امور خود را به الله متعال می سپاریم و به عنوان یک سبب وظیفه خود را انجام می دهیم. و نعم الوکیل، و توکل من بر الله است، آن اللهی که بهترین وکیل است. وکیل به کسی گفته میشه که انسان موکل امور خود را به او می سپارد تا وکالت او را بر عهده بگیرد، تا کارهای او را انجام دهد. کسی که الله متعال را به وکالت انتخاب کند و بر او توکل کند، الله متعال برای او کافی است. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، ای پیامبر برای تو و برای مؤمنینی که همراه تو هستند الله متعال کافی است. تو فقط وظیفه‌ای که بر عهده داری انجام بده. و قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك، تو کار خودت رو انجام بده. و حرض المؤمنین، و مؤمنین رو تشویق کن و تحریک کن. ولی کسی که کارها رو بر عهده داره و انجام میده کسی دیگری است. ما فقط اسبابیم، اسبابی هستیم که در چنین امتحاناتی و آزمایشاتی حقیقت خود را آشکار میسازیم که آیا فرمانبر هستیم یا از دستورات سرپیچی میکنیم. و این جمله، جمله حسبنا الله و نعم الوکیل یا حسبی الله و نعم الوکیل، در حدیث آمده که پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که میخواستند او را در آتش بیاندازند و کار دیگه تمام شده بود، لحظه آخر بود، این جمله را بر زبان خود گفت، گفت حسبی الله و نعم الوکیل. آن باور و یقینی که به الله متعال داشت باعث شد که به نص قرآن آن آتش بزرگ و مهیب تبدیل به چه بشه؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، به آتش گفتیم که خنک باش و سبب سلامتی ابراهیم باش، او را نسوزان. این گونه الله از بندگان مخلص و واقعی خود دفاع می کند. آتشی که طبیعتش سوزاندن است، اگر الله بخواهد و دستور بدهد نمی سوزاند، طبیعت خود را از دست می دهد. برای الله کاری دارد مگر؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللهی که تمام جهان هستی را آفرید، مگر آتش میتونه سرپیچی بکنه از دستور الله؟ کلا، هرگز چنین نیست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش نیز در این موقع حساس و خطرناک گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل. نتیجه چی شد؟ نتیجه در آیه بعدی است، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله. نتیجه این شد که وقتی مسلمان ها به سوی مشرکین حرکت کردند، مشرکین فرار کردند و مؤمنین در حالتی یا با حالتی برگشتند، فانقلبوا یعنی برگشتند، بنعمت من الله که نعمتی از نعمتهای الهی همراه آنها بود، شامل حال آنها شده بود. آن نعمت چی بود؟ فرار مشرکین و اینکه هیچ اتفاق ناگواری برای آنها به وجود نیامد. الله متعال شر مشرکین را از سر آنها کوتاه کرد و فضل و همچنین فضل الهی نیز شامل حال آنها شد. لم یمسسهم سوء، هیچ گونه بدی به آنها نرسید. و اتبعوا رضوان الله، و کاری را انجام دادند از دستوری پیروی کردند که رضایت و خوشنودی پروردگار در آن بود. والله ذو فضل عظیم، و الله متعال دارای فضل بسیار بزرگی است و از فضل خود به هر کس که بخواهد می‌دهد. و هر کسی که از دستورات الهی پیروی کند، الله متعال از فضل خودش به او می‌دهد. این شد نتیجه کاری که مسلمان‌ها انجام دادند و این جمله‌ای که گفتند، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. و گفتن این جمله در سختی ها و دشواری ها تأثیر بسزایی دارد. حسبنا الله و نعم الوکیل، اگر خالصانه گفته شود، الله متعال از بنده خود دفاع خواهد کرد. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان سرباز داره و سربازان شیطان در آن لحظه حساس لشکر مشرکین بود که آمده بودن به مدینه. بعد برای اینکه از لحاظ روانی شیطان ترس ایجاد بکنه، میاد شما را میترسونه. یخوف و دو تا مفعول داره، مفعول اولی حذف شده، تقدیر این گونه است، یخوفکم اولیاءه، یعنی شما را توسط اولیاء خود، یعنی سربازان خود و لشکر کفر میترساند. یعنی آن خبری که برای شما آورده شد به مدینه که لشکر کفر دوباره میخواد بر بگرده، خب این ایجاد ترس میکنه و این از وسوسه های شیطانه. نترسید، فلا تخافوهم، از مشرکین و از لشکر کفر نترسید. و خافونی این کنتم مؤمنین، و اگر واقعا مؤمنین برحق هستید، فقط از من بترسید. آن ترس ایمانی و ترس معنوی جز برای الله متعال نباید برای کسی دیگری باشد، نه برای جن، نه برای انس، نه برای مرده، نه برای زنده. ترس ما از الله است و این یکی از عبادت هایی است که ترس باید فقط برای الله متعال صورت بگیرد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ای پیامبر، کسانی که با سرعت از ایمان فرار میکنند و وارد کفر میشوند، و اگر هم اسلام ظاهری داشتند ولی ریزش میکنند، اینها باعث ناراحتی تو نشود. پیامبر ناراحت میشد وقتی که میدید مشرکین از یک طرف، منافقین از یک طرف، یهود از یک طرف دیگر، هر کس به گونه ای یا داره از دین فرار میکنه به سوی کفر، یا اینکه داره با دین مبارزه میکنه و لشکرکشی میکنه. این مسائل پیامبر رو ناراحت میکرد. پیامبر دوست داشت همه مؤمن بشن، همه رستگار بشن، ولی الله متعال گفت که این موضوع باعث ناراحتی تو نشود، دلت به حال اینها نسوزد، چون اینها با اراده خودشون دارن این راه رو انتخاب میکنن. تو وظیفه داری بیان حق را به مردم برسانی. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو حق را بگو، هر کی میخواد ایمان بیاره داره برای خودش ایمان میاره، و هر کم داره راه کفر رو انتخاب میکنه داره برای خودش راه کفر انتخاب میکنه. ضرری به تو نمیرسه و بنابراین این موضوع باعث ناراحتی تو نشود. انهم لا يضر الله شيئا. کسانی که این کار را انجام میدهند هیچ ضرری به الله نخواهند رسانید و هیچ کسی نمیتواند هیچ ضرری به الله برساند. حتی در حدیث صحیح آمده که لو ان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم تمامتون همه با هم جمع بشید بازم نمیتوانید ضرری به الله متعال برسانید. انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. همچنین هیچ کس نمیتواند منفعتی به الله برساند. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. اینها با کاری که انجام میدهند، با فراری که به سوی کفر دارند، الله متعال میخواهد که هیچ بهره و نصیبی برای آنها در آخرت قرار ندهد، هیچ بهره و نصیبی از سعادت نداشته باشند. و لهم عذاب و عظیم، و عذاب بزرگی برای اینها وجود دارد. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لا يضر الله شيئا. کسانی که ایمان را پرداخت میکنند و کفر را میخرند، ایمان را میدهند و کفر را انتخاب میکنند. تمام بشریت بین دو چیز در این دنیا قرار داره، یا کفر یا ایمان. اون کسی که راه ایمان را انتخاب میکنه کفر را رها کرده، اون کسی که راه کفر را انتخاب میکنه ایمان را رها کرده. میفهمد کسانی که ایمان خود را رها میکنن و کفر را انتخاب میکنن، دوباره تکرار کرد که اینا هیچ ضرری به الله نمی رسانند، از پادشاهی الله هیچی کم نمیشه. نه اینها حتی اگر تمام جهان هستی راه کفر در پیش بگیرند، با جن و ملائکه و همه، بازم الله متعال هیچ ضرری نمی کنه. ولهم عذاب علیم. و کسانی که این راه را در پیش میگیرن عذاب دردناکی خواهند داشت. این واقعیت بشریت است. در زمانهای مختلف و در جاهای گوناگون خود را نشون میده، هر بار یک جا و به صورتی. کسانی هستند که به سوی کفر فرار میکنن و کسان دیگری هستند که یدخلون فی دین الله افواج، گروه گروه وارد دین می شوند. خلایق، هر چه لایق، هر کسی بر اساس لیاقت و شایستگی که دارد توفیق پیدا می کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.